اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. رفیق آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 15 ماه آگوست پیشکش میکنم. حمله انتحاری عصر روز چهارشنبه در کابل، 48 کشته و کم از کم 68 مجروح بر جا گذاشت. در رابطه گزارش مستقیم داریم از کابل که با تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی با توجه میرسانه.
سلام بر شما. وقوع یک حمله انتحاری در غرب کابل، 48 کشته و کم از کم 68 زخمی بر جا گذاشته است. پلیس کابل تایید کرد که حوالی ساعت 4 عصر امروز یک مهاجم انتحاری کورس آموزشی موعود را در منطقه دشت برچی کابل مورد حمله قرار داد. تا کنون مسئولیت این حمله را گروه نپذیرفته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند با ارسال پیام به رسانه ها گفت که حمله دشت برچی ربط به این گروه ندارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله گروه طالبان بر شهر غزنی را حمله بر تمام ارزش‌های کشورهای اسلامی خواند. آقای غنی از شهر غزنی به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام نام برد و حمله بر آن را در مغایرت با روح اسلام و فتوای متفقه علمای جهان اسلام توصیف کرد.
حمله بر تأسیسات عامه، مراکز فرهنگی و نهادهای آزادی بیان جنایت نابخشودنی است.
در همین حال مقام‌های محلی در غزنی می‌گویند که پس از آغاز عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان، اکنون وضعیت امنیتی در این شهر به حالت عادی برگشته و جنگجویان گروه طالبان از مرکز شهر به صورت کامل بیرون رانده شدند. جزئیات بیشتر را در مورد وضعیت امنیتی غزنی در گزارش پس از خبرها فراموش نکنید. منابع در ولایت بغلان از حمله گسترده طالبان بر پایگاه اردو و پوسته های امنیتی ولسوالی بغلان مرکزی و تلفات سنگین نیروهای امنیتی افغان خبر دادند. یک مقام امنیتی بغلان که نخواست نام از وی برده شود به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان دیشب بر پایگاه نیروهای اردو و پلیس محلی در ساحه علاءالدین ولسوالی بغلان مرکزی حمله کرده که در نتیجه 40 نیروی دولتی کشته شد. اعضای شورای ولایتی بغلان در تماس با رادیو آشنا رقم تلفات درگیری شب گذشته را 41 تن گفتند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش مستقیم از خبرنگار ما در جریان برنامه خواهید شنید. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران میگوید که ایالات متحده تلاش دارد تا از طریق اعمال تعزیرات اقتصادی ایران را مجبور به تسلیم شدن کند. جزئیات بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم میکند.
آقای جهانگیری امروز گفت ایالات متحده تلاش دارد تا با اعمال فشار از راه های گوناگون ایران را به عقب نشینی وادارد. معاون رئیس جمهوری ایران گفت اکنون اولویت تمام ایرانی ها این است که کشورشان را به گونه مدیریت کنند تا میزان ضربه ناشی از تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر زندگی مردم ایران به حداقل آن کاهش یابد. دور نخست تعزیرات اقتصادی جدید واشنگتن بر تهران هفته گذشته آغاز شد که شامل وضع ممنوعیت بر خریداری دلار آمریکایی، تجارت فلزات و زغال و همچنان نرم افزارهای صنعتی توسط حکومت ایران می باشد. قرار است دور بعدی این تعزیرات که صنعت تولید نفت و گاز ایران را هدف قرار می دهد در ماه نوامبر آغاز شود.
قانونگذاران پاکستانی امروز یکی از متحدین نزدیک عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان را به حیث رئیس پارلمان این کشور انتخاب کردند. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می کند.
راه یافتن اسد قیصر به کرسی ریاست پارلمان پاکستان راه را برای انتخاب عمران خان به حیث صدر اعظم آینده این کشور هموار ساخته است. آقای قیصر که عضو حزب تحریک انصاف پاکستان نیز است، توانست برای احراز کرسی ریاست پارلمان 176 رای به دست بیاورد. انتخاب آقای قیصر به حیث رئیس پارلمان پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف پاکستان حمایت کافی اعضای مستقل پارلمان این کشور را برای تشکیل حکومت ائتلافی به دست آورده است. انتظار می‌رود پارلمان پاکستان روز جمعه عمران خان را به حیث صدر اعظم آینده این کشور انتخاب کند و مراسم حلف وفاداری او روز شنبه برگزار شود.
تا ترکیه در یک اقدام تلافی جویانه تعرفه های گمرکی را بر تورید محصولات و تولیدات امریکایی به شمول نوشابه های الکلی، موتر و تنباکو دو برابر ساخت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده بود که این کشور تعرفه های گمرکی را بر تورید آلومینیوم و فولاد از ترکیه افزایش می دهد. در همین حال اقدامات اخیر بانک مرکزی ترکیه سبب شد تا امروز ارزش لیره در برابر دلار آمریکایی حدود 6% افزایش یابد. لیره از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 40% ارزش خود را از دست داده است. از جانب دیگر سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز گفت که انتظار دارد مشکلات اخیر کشورش با ایالات متحده حل گردد، اما هشدار داد که واشنگتن نباید در امور قوه قضاییه ترکیه مداخله کند. روابط بین واشنگتن و انقره اخیراً به دلیل توقیف و محاکمه یک کشیش آمریکایی توسط مقام‌های ترکیه شدیداً تیره شده است. مقام‌های یمنی و شاهدان عینی می‌گویند که در اثر جنگ شدید بین نیروهای طرفدار حکومت یمن و شورشیان حوثی در شمال و اطراف بندر حدیده در یمن حداقل 18 غیر نظامی کشته شدند. با گفته مقام های یمنی، نیروهای طرفدار حکومت یمن با حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی امروز تلاش کردند یک منطقه را در این بندر از کنترل حوثی ها خارج کنند که این حمله منجر به کشته شدن 13 غیر نظامی شد. این مقام ها افزودند که 5 غیر نظامی دیگر که اعضای یک خانواده بودند در اثر حملات توپخانه‌ای شورشیان حوثی کشته شدند. این در حال است که هفته گذشته در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری سعودی ها بر یک بس حامل کودکان در ولایت سعده یمن حداقل 40 کودک کشته شد. کرملین امروز گفت که قرار است جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده هفته آینده در شهر ژنو با مقام‌های روسی ملاقات کند. این نخستین ملاقات مقام‌های ارشد دو کشور پس از دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در هلسینکی خواهد بود. دیمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که آمادگی‌ها برای ملاقات جان بولتون و مقام‌های روسی جریان دارد. واشنگتن دیروز گفت که دلیل این ملاقات مشاور امنیت ملی قصر سفید با مقام‌های روسی پیگیری موضوعات بحث شده در اجلاس ترامپ و پوتین میباشد. و شمار کشته شدگان ناشی از فرو ریختن یک پل در ایتالیا به 37 نفر افزایش یافته است. این پل 50 ساله که بخشی از یکی از شاهراهای ایتالیا است و شهر بندری ژنو این کشور را با جنوب فرانسه وصل می کرد دیروز فرو ریخت. تلاش برای پیدا کردن افراد زنده گیر مانده در زیر خرابه های پل ادامه دارد. مقام های ایتالیایی می گویند شرکتی که مدیریت این پل را بر عهده داشت به گونه درست آن را حفظ و مراقبت نکرده بود و خواستار استعفای مقام های این شرکت شدند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. وال هم گزارش هایی برنامه پیشکش میشه. چون چید خبرها هم شنیدین، حمله انتحاری از روز چهارشنبه در کابل 48 کشته و کم از کم 68 مجروح به جا گذاشت. وزارت صحت عامه افغانستان با تایید خبر گفته که امبولانس ها قربانیان رویداد به شفاخانه ها انتقال میدن. آخرین یافته ها و جزئیات از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل خیرالله رسولی میشنویم که همین لحظه در تماس تلفنی با ما هستند. آقای رسولی سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین آخرین یافته ها چگونگی رویداد ارائه بکنین، بفرمایید.
سلام بر شما خواهش و سلام بر شنوندگان. لحظات پیش با کسانی که در محل رویداد بود صحبت کردم. محل رویداد بسیار وضعیت بحرانی داره و مردم، کسانی که کودکان یا اطفالشان در اینجا درس می‌خواندن و همچنان فرزندانشان، تجمع در مقابل عمو مرکز آموزشی معود و همچنان شفاخانه‌های کابل. قربانیان این رویداد به شفاخانه‌های خصوصی که در اطراف محل است، چون اونا امکانات ندارن بعد از او کابل امبولانس اونا را به شفاخانه استقلال، شفاخانه دولتی دشت برچی، شفاخانه ابن سینا، علی آباد و امرجنسی انتقال داده. مسئولان شفاخانه امرجنسی میگن که فقط 5 زخمی که وضعیت بسیار بحرانی داشته به این شفاخانه منتقل شده که از این میان 2 تایشان جراحی شده و متبقیش تحت بستر قرار داره این حمله زمانی به وقوع پیوسته که جریان تدریس بوده و این کورس یکی از کورس‌های مشهور در غرب کابل هست و دارای دو شعبه است که یک شعبهش در دشت بسچی، شعبه اول و شعبه دوم در کارکیسی است. حدود 600 نفر شاگرد در یک زمان داره، جایی که حمله صورت گرفته یک صنف کلان حدود 100 متر مربع هست و در این صنف در جریان درس بیش از 100 نفر حاضر بوده. حمله قوی بوده.
آقای رسولی، آیا چند مهاجم بودن که وارد شدن خود انفجار دادن؟ قضیه چگونه بوده؟
حشمت الله استانزه مشاور مطبوعاتی پلیس کابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مهاجم یک تن بوده و حوالی ساعت 4 مواد همراهش در داخل صنفی که آمادگی کنکور هست منفجر کرده و سقف صنف هم فرو ریخته و شاهدان گفتند که تلفات این رویداد به خاطر از این بالا هست، 48 کشته و 68 مجروح، که سقف صنف نشسته یا فرو ریخته و این صنف گادری بوده سقفش و همین سبب شده که میزان قربانیان بالا بره.
آقای رسولی، با تقریب چند قبل حمله ها بر مساجد و تکایا، محافظین و یا گاردهای این مراکز بیشتر شده بود. آیا در وقت وقوع این حمله محافظین و یا گاردهای در اطراف این مرکز وجود نداشتن و مانع نشدن و یا چگونه بوده؟
یکی از مسئولان این مرکز که نمیخواد نامش افشا شود به صدای آمریکا گفت که قبلا اونا از تهدید این مرکز آگاهی داشتن، پلیس در جریان گذاشتن، اما پلیس این مسئله را هنوز تایید نکرده. آقای سیفی قسمش که اگر پلیس هم کمک بکنه، مراکز آموزشی به حد زیاد است که در هر کوچه و پس کوچه 10 تا 15 مرکز آموزشی در غرب کابل یافت میشه و پلیس هم نمیتونه که در مقابل هر کدام 10 نفر یا 5 نفری را به ماموریت بده. بنان اینا گرچند که محکم کاری کرده بودن و تلاشی میکردن، اما شاهدان گفتن که مهاجم که حدود 20 سال داشته به بهانه ای که میخواهد ثبت نام کنه یا رجستر کنه به خاطر آمادگی کنکور داخل میشه و مجرد داخل شدن این مرکز همین صنف آموزشی که در روی اولی به شکل موقتی ساخته شده، یعنی اساسی نبوده، موجود بوده و خود داخل این صنف خود منفجر میکنه.
بله، آیا شما گفتین که سقف این مرکز فرو ریخته که به اصطلاح کنکریتی بوده و آیا تا هنوز عملی نجات تلاش میکنن کسایی را که در زیر خرابه ها و آوار مانده نجات بدن؟ یعنی عملی فعالیت های عملی نجات همچنان ادامه داره یا خلاص شده؟
پیشتر من تماس داشتم با کسی که در محل رویداد حضور داشت. اونا گفتن برای ما که عملیات نجات پایان یافته. آقای سیفی چهار اطرافش بتونی بوده و همچنان سر از این صنف گادری بوده و تخته بوده، موقتی ساخته شده بوده، فقط اساسی نبوده و امی که فرو ریخته در یکی دو ساعت اول تمام مجروحین و قربانیان رویداد منتقل شده، اما هنوز هم محل رویداد مسدود هست و تلاش میکنه پلیس که چگونگی رویداد معلوم کنه. برای جمهور افغانستان هم دستور داده که چگونگی این رویداد پلیس تحقیق بکنه.
آیا کسی یا گروه تاکنون مسئولیت این رویداد به خود گرفته؟
طالبان دست داشتن به این حمله را رد کرده با ارسال پیام به رسانه ها، اما عملات قبل از این که صورت گرفته در مکان آموزشی مثل بر مرکز فرهنگی تبیان، بر کرسی آموزشی دانش و همچنان مساجد در غرب کابل معمولا داعش مسئولیت به دوش گرفته، ولی هنوز هم گروهی مسئولیت این حمله امروزی را به دوش نگرفته کسی.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیمی بود در رابطه با حمله انتحاری از عصر روز چهارشنبه در کابل که 48 کشته و کم از کم 68 مجروح بر جا گذاشت. بعد از حمله کابل میریم به غزنی و به اساس گزارش ها و گفته های مقام های محلی ولایت غزنی، پس از عملیات تصفیه ای نیروهای امنیتی افغان، اکنون وضعیت شهر به حالت عادی برگشته و طالبان از مرکز شهر به صورت کامل بیرون رانده شدند. همچنان گفته میشه که تلفون ها فعال شده و اکثر جنازه ها از دیشب و صبح امروز تخلیه شده. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ظفر بامیانی میشنویم. آقای بامیانی، سلام به شما. آخرین یافته ها چی؟ از گزارش های از داخل غزنی چی را میرسانه؟
آسیف سید، سلام خدمت شما، شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز مقام های محلی در غزنی گفتند که وضعیت شهر به حالت نرمال برگشته و همچنان تماس هایی که با باشنده های محل، باشندگان شهر غزنی داشتم، اونا هم گفتند که طبق معمول، طبق هفته های گذشته، مردم به شهر برآمدند، جز برخی ساحاتی که دوردست است در حومه های شهر، در تقریبا سمت غرب شهر که نزدیک به ولسوالی مقر ولایت غزنی است، عملیات نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. در ساحات مرکز شهر در مجموع
عملیات، وقتی که شما عملیات میگن یعنی مقاومت در برابر نیروهای امنیتی هست و صدای فیرها شنیده میشه تا هنوز، و یا که نیروهای امنیتی به پاککاری و تخلیه شهر مصروف هستند؟
بله بله، دقیقا عملیات پاککاری و به اصطلاح تلاشی خانه ها، منازل، مسکونی، ساحات که مشکوک هستن، مقام های محلی گفتن در او ساحات جریان داره. اما در مرکز شهر باشنده های غزنی میگن که گفتن که از روز گذشته، تقریبا از آخر روز، از اوایل روز گذشته تا کنون صدای تیراندازی و فیر شنیده نشده، و امروز مرکز شهر غزنی تقریبا یک حالت عادی و حالت دو سه هفته قبل را به خود گرفته بود. مردم در بازار شهر برآمده بودند.
آقای بامیانی، گفته شده که شهریان غزنی با کمبود آب و مواد غذایی مواجه بودند و همچنان مشکل دیگه هم این بود که گفته میشد جنازه ها و اجساد در داخل شهر در اطراف پراکنده است و ریاست سرمیاشت شمار تابوت ها را برای مردم محل فرستاده بود. اگر در این مورد جزئیات بیشتر ارائه بکنین.
بله، امروز رئیس جمهور افغانستان هم در اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح در رابطه با غزنی صحبت کرد و حمله مخالفان مسلح در ولایت غزنی را، حمله بر تمام ارزش‌های کشورهای اسلامی و یک فاجعه خواند. و همچنان رئیس جمهور غنی گفت که از دیروز به این طرف 7000 گلن آب در غزنی توزیع شده و برای اکمالات عاجل دوا و مواد غذایی سایر نیازمندی های مردم از طرف نهادهای مختلف، نهادهای داخلی و خارجی صورت گرفته، کمک رسانی صورت گرفته و همچنان ادامه داره. همچنان رئیس جمهور افزود که پلان سرتاسری کمک به مردم غزنی روی دست گرفته شده و پس از هماهنگی عملی خواهد شد و قرار است کمک ها سرعت بیافته و کمک ها به صورت عاجل و آنی در روزهای آینده برای آسیب دیدگان، برای کسایی که متضرر شدن ارسال شده. همچنان مقام های محلی در غزنی گفتند که یک هیئت عالی رتبه از ریاست جمهوری افغانستان آمده به خاطر برآورد خسارات وارده به افراد ملکی و تلفات وارده به افراد ملکی و خساراتی که در اماکن عام المنفعه و همچنان مارکت ها، ساختمان ها و بلند منزل های مردم ملکی وارد شده، گفتن برای واضح شدن، روشن شدن و برآورد از این خسارات آمده تا این خسارات برآورد شد و دولت افغانستان در قسمت کمک رسانی و همکاری و ایجاد دوباره این مراکز کار کنه.
تشکر آقای بامیانی. در حالی که بر اساس گزارش ها گفته میشه که پس از عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان، وضعیت این شهر به حالت، شهر غزنی به حالت عادی برگشته، منابع در بغلان از حمله گسترده طالبان به پایگاه اردو و پست های امنیتی ولسوالی بغلان مرکزی و تلفات سنگین نیروهای امنیتی افغان خبر دادند. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن، گزارشگر رادیو آشنا، میشنویم. آقای بیژن سلام به شما. گفته میشن اعضای شورای ولایتی بغلان در تماس با رادیو آشنا گفتند که در درگیری شب گذشته 41 تن تلف شدند. اگر در این مورد جزئیات بیشتر را بکنید.
با سلام به شما آسیفی و تمام شنوندگان رادیو آشنا در امریکا. شب گذشته پایگاه نیروهای پلیس محلی و اردوی ملی در ولسوالی بغلان مرکزی در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان گواه حمله گروهی طالبان بود که در این حمله، با توجه به آماری که مقام‌های رسمی بدون ذکر نام گفتند، 40 نیروی امنیتی و دفاعی کشته شده که در این میان 31 نفر شامل نیروهای اردو هسته و 8-9 نفر دیگه شامل نیروهای پلیس هسته. در اطلاعاتی که ما از مقام های محلی و امنیتی به دست آوردیم، چون به دلیل اساسیت موضوع و به دلیل اینکه این موضوع برمیگرده به صلاحیت کاری هیچ مقام در پیوند به جزئیات این موضوع و رقم دقیق از تلفات ارقام را نکردن، ولی شورای ولایتی و یک مقام بسیار بلند پایه در ولایت بغلان تایید کرد که این نیروها در اثر حمله گروهی طالبان در پایگاه یا بیز علاءالدین در ولسوالی بغلان مرکزی کشته شدند، ولی طالبان در پیامی که بر رسانه فرستاده گفت که 39 نیروی امنیتی را در این ولسوالی کشتند و همچنان شمار تجهیزات هم به دست آوردند. تا هنوز ارقام دقیق از این تلفات مشخص نیست و نگرانی های جدی در ساحه بغلان و اطراف بغلان در ساحه دند غوری و دند شابلین وجود داره، پس از اینکه طالبان عملاتشان بالای ولایت غزنی آغاز کردن انجام دادن، شمار از بخش های دیگه و از شمال افغانستان هم گواه نبردهای شدید و
آیا در حالت حاضر اونا بقیب رانده شدن و نیروهای امنیتی افغان بلافاصله وارد شده و به درگیری آغاز کردن و اونا بقیب رانده شدن و یا در حال حاضر درگیری ها همچنان ادامه داره؟
برای فعلا این ساحه در کنترل نیروهای امنیتی هستن، ولی نگرانی ها و نگرانی های جدی از احتمال عملات گسترده دیگه طالبان در بخش های دیگه ولایت بغلان وجود داره و برای فعلا ولسوالی بغلان مرکزی و پوسته هایی که مربوط اردو از دوباره به تصرف نیروهای اردو نیزی و پلیس محلی در آمدن.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیمی بود از حمله گسترده طالبان بر پایگاه اردو و پوسته امنیتی ولسوالی بغلان مرکزی که در او حدود 41 تن کشته شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. پلیس بریتانیا بعد از حمله دیروز در نزدیکی مقر پارلمان در شهر لندن، جستجوی افراد مظنون دیگر در شهرهای برمنگهام و ناتینگهام آغاز کرده. پلیس یک مرد 29 ساله را که موتر خود با جمعی از عابران تصادم داده بود، دستگیر کرده. این رویداد شماری را زخمی ساختند. پلیس لندن هویت این شخص تا حال افشا نکرده، اما گفته که این مرد تابعیت بریتانیا را دارد اما اصلا از یک کشور دیگر است و باشنده لندن هم نمی باشد. سلتیکا خبرنگار صدای آمریکا گزارش داره که برگردان دری او را رویا زمانی تقدیم میکنه.
گفته می شود که اگر هدف حمله روز گذشته در شهر لندن هراسان کردن لندنی ها بوده باشد، پس حمله کننده به هدفش نرسیده است. مصاحبه هایی که با عابرین در نزدیکی محل حادثه در وستمنستر صورت گرفته، آنان گفتند که زندگی به طور معمول ادامه دارد. کلفیل داتانی، الکس باشندگان شهر لندن هستند. آنان به صدای آمریکا چنین می گویند:
مردم مصروف انجام کارهایشان هستند و به نظرم همه در لندن متحد هستند و زندگی در این شهر ادامه دارد.
شما گفته نمی توانید که تهدید بعدی از کجا می آید، اما به نظرم مردم باید زندگی را به گونه عادی آن ادامه دهند.
هدف حمله کننده روز سه‌شنبه در یک جاده در شهر لندن به گونه فوری معلوم نشده است، زیرا راننده موتر از همکاری با پلیس در زمینه ابا ورزیده است. جاسن ویلیام یک شاهد عینی به خبرنگاران گفت که راننده موتر خود را با سرعت زیاد به موانع امنیتی در خارج از پارلمان رساند.
راننده مسیر خود را تغییر نداد. در عقب او کدام موتری هم نبود. به نظر می رسد که همه چیز پلان شده بود و او می دانست که چه کند.
صدیقان، ولی شهر لندن، خطاب به مردم و سیاحان گفته است که مقامات اقدامات اضافی را برای حراست جان آنان روی دست می گیرد.
امروز و در روزهای آینده لندنی ها و سیاحان شاهد حضور نیروهای مسلح پلیس و پلیس مخفی در لندن خواهند بود. مردم نباید از آن هراسان باشند. مردم باید راحت و هوشیار باشند.
در همین حال مقامات بریتانیایی از پلیس و کارمندان خدمات اضطراری از رسیدگی عاجل آنان ابراز تشکری کردند. سجاد جاوید وزیر داخله بریتانیا میگوید:
باید خاطر نشان شود که تمام کارهایی را که آنان روز و شب انجام میدهند برای حفاظت همه ما میباشد.
این مقام بریتانیایی باشندگان شهر لندن را به خاطر مقاومت، انعطاف پذیری و عزم و اراده علیه آنان که میخوان همچون رویدادها را برای تقسیم آنان انجام میدهند مورد ستایش قرار داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را مشنوید. دوستان عزیز، برنامه‌های خبری دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همه شب از ساعت 7 تا ساعت 10 شب به صورت زنده روی امواج 105 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه و بس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش این نشرات روی همی امواج دنبال کنین. در دقایق آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده سفر خود به کشورهای آمریکای جنوبی آغاز کرد. هدف این سفر دادن اطمینان به کشورها در جنوب قاره آمریکا به خاطر اعتماد بالای ایالات متحده به حیث یگانه شریک امنیتی اوناست. اما آقای متیس دیروز این صحبت با مقامهای نظامی برزیل در ریو دی جنیرو از چین به خاطر جاه‌طلبی های کشور در آبهای جنوب آن کشور و فضا انتقاد کرد. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان در ریو را از لینا روزبه می‌شنویم.
جیم متیس با حضور در کشورهای جنوب قاره آمریکا هنوز هم توجهش را بر چین متمرکز نگه داشته است. آقای متیس این صحبت با مقامات ارشد نظامی برزیل بر گسترش شراکت دو کشور جهت تحفظ منافع در فضا تاکید کرد. او گفت اکنون شراکت بین کشورهای آمریکایی به خاطر ضروری است، چون چین نشان داده است که توانایی تخریب ماهواره‌ای را دارد که از آن در مدار زدهای روزمره مانند مخابرات و اوزای جوی و راهیابی استفاده می شود.
ما پیام را که چین فرستاد درک می کنیم، یعنی اینکه آن کشور توانست یک ماهواره یا ساتلایت را در فضا از بین ببرد. ما تلاش نظامی سازی فضا را نداریم، اما در صورت ضرورت از خود در فضا دفاع خواهیم کرد.
آقای متیس همچنان از چین به خاطر نصب تاسیسات تسلیحاتی و دفاعی در آبهای تحت مناقشه در بحیره جنوب چین که راه عمده تجارتی است انتقاد کرد.
چین با زورگویی و نظامی سازی منطقه اعتماد کشورهای ماورای بحیره جنوب چین را از بین میبرد.
آگاهان بر این باورند که چین علایق خود را در منطقه جنوب قاره آمریکا برای تعاملات تجارتی گسترش داده است، ولی بیجینگ همچنان در تلاش گسترش همکاری‌های دفاعی نظامی است.
از دید چینایی ها گسترش تعاملات دفاعی به خاطر تامین مسئولیت انتقال کالاها به بازارهای تجارتی مهم است.
جیم متیس همچنان گفت ایالات متحده می خواهد برخلاف معاملات چین با کشورهای کوچک آسیایی، تمام کشورها از تعاملات موجود به گونه مساویانه سود ببرند.
احترام به یک دیگر اولویت دارد. شما نمی توانید از اقتصاد غارتگری و انباشتن قرضه بر کشورها استفاده کنید و سپس تمامیت آن کشور را مثل آنچه در سریلانکا اتفاق افتاد به دست بگیرید.
وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که فروش تجهیزات نظامی آمریکا در سراسر جهان به ارزش 5 میلیارد دلار در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و آنها امیدوارند که رقابت با چین باعث فروکش ارزش تجهیزات آمریکایی در آمریکای لاتین نخواهد گردید.
دوستان عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که به صورت زنده است روی همیه و امواج پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.